بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و قد ظهر مما تقدم ان معنا توسط نسبه بین طرفین کون وجودها قائما به طرفین رابطا بینهما. بعد از اقامه برهان بر وجود رابط، برهانی که لا غبار له، به واسطه قضایای حلیت مرکبه موجبه معدوله که نسبت بینهما کاشف از وجود رابط در عالم خارج می باشد، به این نتیجه می رسیم که وجود رابط قائم به طرفین هست. مانند وقتی میگیم زیدون قائمون، یک وجود رابط بین قیام و زید. البته وجود رابط گاهن قائم به طرفین و گاهن قائم به طرفین می باشد. مثلا در معالی نسبت به ذات واجب، اینها که وجود رابط هستند قائم به طرفین دیگه نیست، بلکه قائم به طرفین می باشد. اینها به اضافه اشراقیه حضرت حق موجود می باشند. خوب اینجا بحثی رو در خصوص اینکه معلول چه سنخی از وجود را داراست مطرح بکنیم و روند مباحث صدرات در خصوص حقیقت معالی برای ما مشخص بشه. صدر را توی اسفارش سه مرحله رو در اون حقیقت معلول طی کرد. اول قائل هست که معلول وجود رابطی دارد، چنانچه قبلا حکمای پیشین قائل بودند که معالیل وجود رابطی دارند. وجود رابطی یعنی وجود فی نفسه لغیره، که انا نسبت عرض به جوهر چجور هست؟ نسبت معلول به علت هم همین گونه هست که وجود رابطی دارد. اسفار جلد اول صفحه 329 یا همون جلد اول صفحه 80 به این مسئله اشاره دارد. مماشات للقوم، اول قائل هست که معلول وجود رابطی دارد، اما بعدن که جلوتر میاد میگه نه، وجود معلول وجود رابط هست نه وجود رابطی، یعنی وجود فی نفسه لغیره نیست، بلکه وجود فی غیره می باشد. وجودی بسیار ضعیف دارد، وجود فی غیره و وجود رابط، که در اسفار جلد اول صفحه 65 به این وجود رابط اشاره می فرماید. صفحه 65 اسفار جلد اول صفحه 65. و در نهایت این وجود ربط را، چرا میگیم وجود ربط؟ وقتی رابط میگیم که انا یک ذاتی درش لحاظ میشود، ذاتون سبق الله و ربط، اگر قائل به ترکب مشتق باشه. لذا بعضی جا صدرا میگیم وجود رابط هم نگیم، بعد بگیم وجود ربط، ربطی هم نگیم که منصوبش به چی بکنیم؟ به ربط بکنیم، مثلا خودش وجود و ربطه. نهایتاً که با تدقیقاتی که صدرا شیرازی به اینجا خرج میده، میگه آقا این وجود ربط در حقیقت ربط الوجوده، نه اینکه وجود و ربط باشد، وجودی بسیار ضعیف باشد، هرگز وجود نیست، ربط الوجوده، نه اینکه وجود و ربطه، وجودی که رابط باشد، نه اصلا وجود نیست، ربط الوجوده، ربط به ذات واجب الوجوده، که میشود شأنی از شؤونات حضرت باری تعالی، و این همان مساوق با وحدت شخصیه وجود عارف هست، که ما یک وجود بیشتر نداریم و اونم ذات اقدس پروردگار عالم، و همه کائنات ربط الوجودند، شؤونات حضرت حق هست، وجه حضرت حق میباشند، اگر نه ما شمت را احتل وجود، بوی از وجود نبردن، بلکه اینها نمود هستند. بارها گفتیم نه اینها بود هستند و نه نبود که بگیم هیچی نیستند. آقایون که معمولا تکفیر میکنن فلاسفه رو، میگن آقا اینها نبودند، شما خب سوفسطا هستین، ما میبینیم که اینها هستند. ما میگیم نه نبودند و نه بود هستند، بلکه اینها نمود هستند. دقیقا مانند اون صورت مرآتی نسبت به مرئی، که صورت مرآتی نمیشه بگیم بودی در مقابل اون مرئی است و نمیتونیم بگیم نبوده، بلکه تمام حقیقتش نمود اون مرئی است. اسفار جلد دوم صفحه 292 و جاهای دیگه به این اشاره میکنه. تمام همغم صدرای شیرازی این بود که به واسطه این حکمت متعالیه بیاد حرف عرفان را برهانی بکند. لذا ما اینو اگر به شرط لای از عرفان بگیریم، اصلا حکمت متعالی صدرا رو نفهمیدیم. بعضی آقایون که میخوان بگن آقا این مباحث ربطی به بحث عرفانی ندارد، اصلا حکمت متعالی رو نفهمیدن، لذا اشکالات متعدد بر حکمت متعالی دارن. این روند مباحث باید طی بشه. صدرا خب چون زمان تقی بود، صدرا کسی بود که اومدن 13 سال تبعیدش کردن به کهک و توی کهک تازه از کارشون می نویسه با این همه تقی و اینها. خب مماشاتن للقوم اول میاد مباحثی رو مطرح بکنه تا بیاد ارتقا پیدا بکنه. کسایی که معمولا میان اسفار رو بررسی میکنن، معمولا اون سطح مباحث صدرا رو میگیرن، اون عمق مباحث صدرا رو طی نمیکنن. اسفار جلد دوم صفحه 292 دقیقا به این مسئله اشاره میفرمه که اصلا وجود منحصر در ذات اقدس پروردگار عالم است و دیگر کائنات شؤونات حضرت حق هستند، ربط الوجودند، نه اینکه وجود و ربط باشند. عبارتش اینه که الوجود والموجود منحصرون فی حقیقت واحدت شخصیه. وحدت وجود و وحدت موجود، این وحدت موجود هم بعضا بد معنا میشه. ما میگیم وحدت موجود یعنی زید و عمرو بک کنه، بعضی آقایون فکر میکنن ما میگیم یکی هست. عرفا هم قائل به وحدت وجود هستن و هم قائل به وحدت موجود. این موجود هم به معنای همون وجوده، یعنی وجود فقط در ذات اقدس پروردگار عالم هست. میگن هیچ عارفی نمیگه آقا وحدت موجود اینجور معنا بکنه که زید و عمرو بکر یکی هستن که بشه وحدت موجود. الوجود والموجود منحصر فی حقیقت واحدت شخصی، لا شریک له، لا شریک له. اینا رو باید برامون معنا بشه وقتی که میگیم وحده و لا شریک له، لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه و لا ثانی له فی العین و کل ما یترا فی عالم الوجود. بازم اینجا میگه عالم الوجود، این وجود دیگه وجود مرآتیه به قول حضرت آیت الله جوادی آملی. میگه هرچی به اینها میگیم وجود، ولی اینها وجودشون وجوده مرآتی هست. لذا ایشون قائل هستن جناب آقای جوادی آملی که توی منطق ما میگیم وجود چهار نوع هست: وجود کتبی، لفظی، خارجی و ذهنی. بعد یک وجودی اونجا اضافه بشه و اونم وجود مرآتی. اگر هیمنه مباحث عرفان بخواد توی منطق رسوخ پیدا بکنه، اونجا باید بگیم وجود مرآتی، تا اینجا قدر استبعاد نشد. ما به اینا میگیم عالم الوجود، یعنی وجودشون وجود مرآتی هست، وجود عینی و خارجی نیست، که فقط خداوند هست که وجود عینی دارد، ما وجود مرآتی داریم. و کل ما یترا فی عالم الوجود فانما هو من ظهورات ذاتهی، هر چه در عالم وجود هست اینها ظهورات ذات هستند. و تجلیات صفات هلتی هی فی الحقیقه عین ذاتهی، اینها در حقیقت عین ذات پروردگارن. این عینیت هم درست باید معنا بشه. عینیت نه این که این همانی باشد، ما بگیم موجودات دیگه بگیم خدا هستن، اینها ظهورات خدا هستن. هیچ عارفی نمیگه این موجودات خدا هستن، ظهورات حضرت عقل، ولیکن ظهور با مظهر عینیت دارد. صورت مرآتی با مرئی عینیت دارد. وقتی اینو میبینیم آقا عین اونه، این عینیت به این معنا هست. اینکه این همه عرفا میگن آقا این عینیت بین خلق و حق به این معنا، نه اینکه عینیت میگن. اما اینقدر توی عرفان این وجود معلول را رقیق و ضعیف میکنیم، هیچ متکلمی نمیکنه. دقت میفرمایید؟ میگیم آقا این هیچی نیست. از اون طرف هم میگیم همین هیچیش باعث میشه بعد که شأنی از شئونات حضرت حق بشه، ولی متکلم میگه این هست. اتفاقا کسی که باید منسوب به شرک بشه متکلمه، نه عارف و نه فیلسوف. ما میگیم ما شمت را احت الوجود، اصلا این عدم محضه. کل شیء هالک الا وجه، هر شیء هالک است. انک میتون و انهم میتون، آیه قرآن. توی پیغمبر میتی و اینها میتن. کسی هیچ کس نمیتونه از اون کتم عدمش خارج بشه، از بطلان محضش خارج بشه. اگر میبینیم موجود هست، فقط ظهورات حضرت حق در این تابش کرده که میگیم آقا علم دارد، کمال دارد، وجود دارد الی آخر. و همه اینها اسناد بالعرض ول مجاز میباشد. تو این دستگاه معنا میشود لا قولوا لا اله الا الله تفله. لا اله الا الله بعضی وقتا میگیم خب نیست واجبی جز حضرت حق، نیست وجوبی جز حضرت حق، ولی بعضی وقتا میگیم نیست وجودی جز حضرت حق. پیغمبر چی رو میخواست بگه؟ اینا رو باید دقت بکنیم. فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذاته كما صرح به لسان العرفاء. دیگه صدرای شیرازی از اول اسفار تا آخر اسفار هی این مباحث رو مطرح میکنه، آیات و روایات برای این وحدت شخصیه وجود. من فقط سریعا این بعض از این آیات و روایات رو میخونم، آدرس میدم، تا بعدن آدم بخواد وارد اسفار بشه ببین اسفار چقدر زیبا هست. کتابی همسنگ اسفار نیومده توی بحثای معرفتی. اینو که حضرت آقای حسنزاده آمولی میفرمایند به جانم سوگند کسی اگر این صحف حکمی و عرفانی را نخواند، بویی از تفسیر انفسی و باطنی دین و قرآن به مشامش نخواهد. بله، آیات قرآن اول. الم تر الی ربک کیف مد ذل، آیا ندیدید خداوند چجوری ذل را امتداد میدهد؟ این چجوری برای ما معنا شد؟ توی دستگاه معرفتی صدرا هست مد ذل، تمام عالم ذل الله است و خداوند امتداد در این ذل میدهد، انبساط در این ذل میدهد. همه عالم تفصیل وجود حضرت حقه، امتداد ذل هست. کل من علیها فان، نه یفنی بلکه فان. همین الان فانیه. آقایونی که اصول میخونین میگه مشتق دلالت بر تلبس فلحال دارد، اینجا رو معنا بکنیم. همین الان فانیه یعنی چی؟ یعنی وحدت شخصی وجود آره. هیچ کس از کتم فنا خارج نمیشود، لذا همه فانی فی الله هستند. این عارف فقط کش میکند فنا فی الله را، نه اینکه عارف به جایی برسه که ما نرسیده باشیم. او فقط میبیند عالم را که همه فانی حضرت حق هستند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. انتم الفقراء، با الف لام، محلای الف لام افاده‌ای هست که شما فقیر محض هستین الالله و والله هو الغنی الحمید. هو ضمیر فعل، بازم با الف و لام اومده، الغنی الحمید خبر محلای با الف و لام افاده‌ای هست. غنا فقط مختص خداست، هرگز کسی نمیتواند بهره‌ای از غنا، بهره‌ای از وجود، بهری از صفات کمالات وجود را دارا باشد. وقتی اینجوری شد می شود حمید، می شود محمود، و تنها کسی که محمود است اوست. لذا انسان هر کسی رو که حمد می کند، من حیث لا یشعر، دارد خدا را حمد می کند. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جدایی از هم ندارن. الحمد لله رب العالمین، الف لام استغراقه، لله هم لامش اختصاص، یعنی کل الحمد لله. هر جا که حمد میکنی داری خدا رو حمد میکنی، تنها محمود اوست. حالا دیگه بحثای دیگه و تنها حامد اوست. انسان توی نمازش اگر به این برسه که حامد و محمود و حمد خداست، این نمازش نمازه، نه اینکه قائل به تسلیث باشد، بگی یک حامد من هستم، یک محمود حضرت حق و یک حمدم صلاتم، همه یکیست. کل شیء حالک الا وجهه، حالک اسم فاعل، تلبس فی الحال، همین الان اینها حالک هستند. انک میتون و انهم میتون، من آدرساشون دیگه نگفتم. علم تل ارا ربک کیف مدزل، اسفار جلد دوم صفحه 239. کل من علیها فان، اسفار جلد دوم صفحه 286. انتم الفقراء الالله، اسفار جلد اول صفحه 86. کل شیء هالک الا وجهه، اسفار جلد اول صفحه 109. انک میتون و انهم میتون، اسفار جلد چهارم صفحه 191. کسراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وجد الله عنده. الله اکبر، این آیات چجوری معنا میشه؟ کسراب بقیعتن، تمام عالم کسراب بقیعتن هست که اون زمان و اون متکلم این را ما میپندارد. که سراب بقیعتن یحسبه الزمان ما ان حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، اصلا این چیزی نیست. وقتی که کشف میشود برای اون میبینه هیچی نیست. چی مییابد؟ وجد الله عنده، خدا را نزد او مییابد. این معجزه قرآنه. انسان که تا بحثای حکمی و عرفانی رو نخونه که اعجاز قرآن رو نمیفهمه. با فقه و اصول به تنهایی میگن میشه به اعجاز قرآن رسید. اینها اعجاز قرآن هستن. کسراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وجد الله عنده، خدا را نزد او مییابد. سوره نور آیه 39، اسفار جلد 9 صفحه 200 به اشاره دارد. قدیمی، اسفار قدیم هست، الان جدیدی اینها یکم با هم اختلاف دارن. بله، روایات. الفقر سواد الوجه فی الدارین، حدیث دیگه، بهار جلد 65. الفقر و سواد الوجه فی الدارین، چنانچه اون مرحوم شبستری اینم به شعر در میاره، در گلشن صفحه 72 گلشن راز، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این امکانم امکان وجودی و فقری هست، نه امکان ماهوی. الفقر و سواد الوجه فی الدارین، همیشه ما در کتم فقریم، هیچ بهری از وجود و غنا نبرده ایم. ان الله خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم من نوره، خلق همیشه در ظلمته. این رش نور الهی هست که اینها رو مستنیر کرده. اسفار رش علیهم من نوره، اسفار جلد هفتم صفحه 136. قال رسول یا قیس انما الحیات موتن ان مع الحیات مع مع الحیات موت، به معیت حیات موته، نه اینکه بعد از حیات موت می باشد. یعنی فی نفسه هر چیزی که نگاه بکنی میبینی میت محض، ولیکن از این جهت که مظهری از صفات حضرت حق حیات دارد. ان مع الحیات موتن، معانی الاخبار، صفحه 333 اطفار جلد 9 صفحه 257. یا دیگه در دعای عرفه اون قسمت آخرشو که متاسفانه نمیخونم، چقدر ما باید محروم باشیم حقیقتا از معارف که حتی توفیق اینو پیدا نکنیم که آخر دعای عرفه رو بخونیم. نمیخونن معمولا، تا همونجا میخونن قسمت های اوج دعای عرفه متاسفانه خونده نمیشه. خب جامعه‌ای که روحانیتش محروم از معارف باشه، به طریق اولا اون جامعه اسلامی هم محروم از معارف الهی است. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، اون لحظه‌ای که من غنا دارم فقیرم، چه برسه اون لحظه‌ای که فقیرم. انا اتوسل الیک بفقری الیک کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر الیک، چجوری استدلال به تو بشود به واسطه وجودی که فقر محض نسبت به تو هست. لذا همه براهین براهین اعوجاجی می باشند اگر از غیر بخوایم به خدا برسیم. تنها برهانی که صدیق هست و برهان صدیقین هست اینه که از وجود حضرت حق به وجوب حضرت حق برسیم. میگر از غیر میشه به خدا رسید، مثلا غیری در عالم نیست. کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون علیک ای یکون لغیرک من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر از تو چیزی ظاهر هست تا بشود مظهر برای تو؟ اصلا کفر ما بگیم آقا به واسطه غیر خدا را اثبات بکنیم. چرا؟ برای اینکه من حیث لا یشعر اون غیر را اجلا و از هر از خدا دانستی. حالا کافرم اونجا توی بحثای معرفتی چجوری معنا میکنه؟ کافر یعنی چیزی که واقعیت از او پوشیده است. حالا بعضی وقتا در اعمالش اینطوره، بعضی وقتا اینکه نگاهش این گونه هست که کافر اون چیزی رو که هیچ بهره‌ای از وجود ندارد به اون بهره‌ای از وجود میدهد. سراب را ماء میبینه. البته دیگه هست توی روایات هم هست دیگه، چه برسه در آیات قرآن. اتفاقا بحث ما هم توی کفایه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هست که متاسفانه آقایون جایز نمیدانند. البته اگر به معنای ادقش فرض بشه و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله، ولی خیلی از این چیزهایی که داریم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست، استعمال لفظ در یک معنا هست. حالا یا به حیثیت جامعش استعمال شده یا مجموعش یا اینکه به نحو مردد، اینها بحثایی هست که چی هست. یک آیه بلکه یک روایت آقا امام صادق میفرن ان من کلمت من کلامنا لتنصر فعلا سبیه، این وجهن میتواند 70 بطن داشته باشد. فقط یک وجه که نداره که ما بگیم این است ولا غیر. این یک. و دوم خواستم این مطلبی رو بگم یادم رفت، حالا باشه دیگه یادم رفت. حالا اینا استناد کردم، بعدش باید ببینیم که آیا اینها درست هست یا نیست. و به ازای سعه و انبساط وجود هر شخص، آیات قرآن ظهور خاص دارند. آقا ما یک ظهور برای آیات و روایات نداریم. چرا؟ برای این که هر آیه‌ای در یک جامعه مشترک استعمال شده که این مصادیق متعدد دارد و انسان به اندازه ظرف وجودش این مصادیق را میتواند کشف بکند و این ظاهره در قرآن. چند وقت پیش حضرت آیت الله وحید توی درس خارجش که ما حضور داریم گفتن که یکی از این علما آیه از آیات قرآن را یک ماه تمام برای ما تفسیر کرد، هر روز ظهوری از این آیه را به ما میگفت، ظهور که منافی با ظهور دیگر بود. ما توجه که میکردیم میبینیم همه اینها ظاهر در این آیه هستند، بنا نیست که فقط یک چیز ظهور داشته باشد و دیگر چیزها حالا استظهار باشند یا تعویلات باشند. آیات قرآن برای یک قدر جامع و مشترک وضع شده اند که مصادیق متعدد دارند. انسان به اندازه رتبه وجودیش میتواند این مصادیق را کشف کند و برای اون ظاهر. اصلا چیزی که برای عارف ظاهر است در قرآن وحدت شخصی وجوده. هر چی میبینه میگه وحدت شخصی وجوده. حضرت آقای جوادی رفتن پیش حضرت علامه طباطبایی گفتن آقا آیاتی که دلالت بر وحدت شخصی وجود داره آیا شما اینها رو جدا نمی کنین؟ گفتن کدام آیه هست که بوی وحدت شخصی وجود ندهد که ما میخوام جدا بکنیم؟ اینا بحثایی هست که متاسفانه تو اصول باید مطرح بشه. نگاه ما رو تو اصول بستن، با اون خطش اصول میخوایم معارف رو بفهمیم. بله دیگه، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ما میگیم محاله. اگر اکثر از یک معنا بشود، ولی چن اگر در قدر جامعش باشه یا این که به نحو عام مجموعی باشد، بحثایی که توی کتاب‌های مطرح میکنیم، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست. حالا اینا بگذاریم باشه، من امروز میخواستم خیلی بخونم، حالا دارم معطل میکنم. بله، یا این که دیگه خود بعد از این روایات به لسان عرفا و به اشعاری که صدرا تمسک میکن در اسفار، کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا او زلال، که منصوب به ابن عربی هست، هرچه در کون هست وهمون او خیال. این وهم و خیال اعتباری نیست که بگیم هیچی نیست، داره معنا میکنه. او اکوسون فلمرایا او زلال، اینا ها زل هستند، عکس پروردگارن. این حدیثی که از آقا علی ابن موسر رضا سوال شد نسبت خلق و نسبت به حق چه هست، گفت نسبت صورت مرآتی نسبت به مرئی. لذا وهم و خیال، نه این که اینها همه بطلان محض هستند، عدم محض هستند، بلکه عکس در مرایا هستند و زلال هستند. یا اون که اون شعر معروفی که پیغمبر اکرم فرمود که ما صادق تر از این شعر در ادبیات عرب نداریم، الا کل شیئن ما خل الله باطلون، الا کل شیئن ما خل الله باطلون، هر چیزی غیر از خداوند بطلان محض هست، که پیغمبر میگه این اصدق شعره، صادق ترین شعری که این شاعر سروده. پس اینم از وجود معالیل، که صدرای شیرازی اول قائل به رابطی وجود معالیل هست و بعدش قائل به وجود و ربط می شود و در نهایت به ربط الوجود، که اینها بهره ای از وجود ندارند، که این همون وحدت شخصی وجود عارف هست. و الا ماشاءالله آیات و روایات و مؤید این مطلب می آورد. اما بحث امروز ما، حالا ببینیم چند تا از فروع می تونیم بخونیم. فرع اول، این که وعاء تحقق وجود رابط، وعاء تحقق طرفین می باشد. بحث ما در وجود رابط بود که وجود رابط مندک در طرفینه، چرا؟ برای اینکه معنای حرفی دارد. لذا وعاء تحقق این وجود رابط همون وعاء تحقق وجود طرفین هستند. اگر طرفین خارجی باشند این وجود رابط هم خارجی خواهد بود، اگر طرفین ذهنی باشند این وجود رابط هم ذهنی خواهد بود. برهانشی هست برای اینکه وجود رابط خارج از طرفین نیست، بلکه مندک در طرفینه. وجود رابط خارج از طرفین نیست. اینا رو خوب بگیرین آقا. ما از یک طرف گفتیم وجود رابط عین طرفین نیست، جزء طرفینم نیست، ولیکن خارج از طرفین هم نیست. این بحثا رو ببینید تو بحثای معرفتی که ما وجود رابط هستیم نسبت به ذات واجب، نه عین واجب هستیم و نه جزء واجب هستیم. آقایونی که میگن آقای وحدت شخصی کردن، خدا رو گرفتن متجزه کردن، همه اینها شدن خدا، خدا شده مرکب، کی این حرفا رو زده؟ شما یه ذره نهایه میخوندین این حرفا رو نمیزدین. وجود رابط نه جزء اون وجود مستقل هست و نه عین وجود مستقل هست، ولیکن در عین حال خارج از اونم نیست. داخلون فل اشیا لا به ممازجه و خارجون انها لا به مزایله. این وجود رابط و آدم باید بفهمه تا اون روایات معرفتی رو بفهمه. خب وقتی که خارج از این نیست، وعاء تحققش می شود همون وعاء تحقق طرفه. از ثانی، فرع دوم، اینکه وجود رابط موجب ارتباط طرفین می شود. وقتی که ما داریم زیدون قائمون، یک وجود رابط هست که بین زید و قیام را اتحاد برقرار می کند. وجود رابط موجب اتحاد بین طرفین هست. البته خوب توجه بفرمایید، اینجا که میگه موجب اتحاد هست، خالی از تسامح نیست. چرا؟ برای اینکه اون وجود رابط موجب ارتباط نیست، بلکه عین الارتباطه. وجود رابط ذاته عین الارتباط، نه اینکه ذاتون ثبت له الارتباط یا اینکه موجب ارتباط بشود. اینجا اصلا ثنویتی بین ارتباط و وجود رابط نیست تا ما بگیم موجب می شود، سبب می شود، علت می شود. وجود رابط عین الارتباط به این مرتبطین هست، به طرفین هست، نه اینکه موجب ارتباط بشود. لذا این عبارتو که میارن خالی از تسامح نیست. حالا که وقتی که این وجود رابط شده عین الارتباط به طرفین، که این دو طرف را به هم مرتبط می کند، برهانش البته چیه؟ برهانش به واسطه دو تا مقدمه است. اول اینکه این وجود رابط خارج از طرفین نیست، این یک، و دوم اینکه این وجود رابط واحد شخصی است، یک چیز بیشتر نیست، بین این طرفین یک چیز هست. و وقتی هم اینم فانی در طرفین باشد، لازمش اینه که این دو تا طرفین با هم اتحاد داشته باشند. مانند اینکه وقتی میگیم زیدون قائمون، قیام با زید اتحاد پیدا می کند به واسطه این وجود رابط. این که نمیگیم به واسطه تسامحیه. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه سببیت و موجبیتی نیست، بلکه وجود رابط عین الارتباط هست، ذاته عین الربط، نه اینکه موجب ارتباط بشود یا اینکه ذاتون ثبت الله الربط، بلکه ذاتش عین ربط می باشد. حالا که ارتباط برقرار شد و اتحاد بین طرفین برقرار شد، گاهن این اتحاد موجب حمل می شود، چنانچه در قضایای خارجی اینطور بود، میگیم زیدون قائمون، و گاهن این اتحاد ملازم با هم نیست، مانند مرکبات تقییدیه، زیدون القائم که اونجا هم وجود رابط هست، اتحاد هم هست، ولی که اینجا ملازمه با هم نیست. بنابراین هر حملی هر اتحادی ملازمه با حمل نمی باشد. بله در قضایا موجب حمل می شود، ولی که در مرکبات تخییدی موجب حمل نمی شود. حضرت های فیاضی و های مصباح باز اینجا اومدن اشکال کردن. کم کم شما باید به این اجتهاد برسین که اشکالاتی که آقایون کردن خودتون اینها رو مندفع بدانید. اشکالی که آقای فیاضی صفحه 126 و آقای مصباح صفحه 250 فرمودن اینه که حضرت علامه می‌فرماید که این نسبت و این وجود رابط همیشه موجب اتحاده، بلکه ذاته عین الارتباط هست. ما بعض موارد داریم که نسبت هست ولی کن اتحاد نیست. مانند کجا؟ مانند این که بین ابوت و بنوت نسبت برقرار هست، ولیکن اینها اتحاد با هم ندارن. یا اینکه آقای فیاضی میفهمند بین نسبت تقابل، بین سواد و بیاض نسبت تقابل هست، نسبت اینجا هست ولیکن اتحاد بین بیاض و سواد نیست. اشکال کردن که این که حضرت علامه میفرماید اتحاد، بله نسبت همیشه موجب اتحاد هست، اینطور نیست. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این نسبتی رو مراد هست که این نسبت کاشف از وجود رابط باشد و هر جا که وجود رابط باشد بین این طرفین اتحاد هست، نه هر نسبتی، نه نسبت در ابوت و بنوت. اینجا اگر نسبتی رو حضرت علامه مطرح می کند نسبت کاشف از وجود رابط هست، چون بحث ما هم در وجود رابطه، نه اینکه هر نسبتی موجب اتحاد هست تا بگیم بین ابوت و بنوت چون نسبت باید اتحاد باشد می بینیم اتحاد نیست، یا اینکه بین متقابلن نسبت هست ولی چن اتحاد نیست. نسبتی اینجا مراده که نسبت کاشف از وجود رابط باشد و هر جا وجود رابط باشن این طرفین با هم اتحاد دارن، لذا اشکال وارد نیست. فرع سوم این که قضایای به حمل اولی، اینا رو قبلا گفتیم، قضایای به حمل اولی و قضایای حلیت بسیطه وجود رابط و نسبت حکمی بینشون. چرا؟ برای اینکه بین شی و نفسهی که ارتباط نیست، بلکه اینجا وحدت ثنویت نیست تا بخواد یک وجود رابط بین این دوتا رو مرتبط بکند. حمله اولی مانند چی؟ الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و انسانون حمله اولی هست. اینجا وجود رابط نداریم، نسبت حکمیه نداریم. یا اینکه در حلیات بسیطه الانسان موجودون، چرا؟ برای اینکه این وجود عین اون انسان هست، اینها متحد با هم هستند، بلکه در عالم خارج ما گفتیم بنابر اصالت وجود فقط یک چیز موجود هست، بین وجود و نفسهی که ارتباط نیست. اینجا اسباب ثبوت و شیء هست، نه اینکه ثبوت و شیء اند شیء اند دو تا شیء باشد تا نیاز به وجود رابط داشته باشد. خب حضرت های مثبا بازم اینجا میاد اشکال میکنه، میگه حضرت علامه طباطبایی که میفرمایند بین قضایای به حمل اولی و حلیات بسیطه رابط نیست، این رابط یا رابط خارجی است در عالم خارج و یا اینکه این رابط به معنای نسبت حکمی در ذهن است، از این دو حالت دیگه خارج نیست، یا این رابط وجود رابط در عالم خارج هست که میفهمن بین این قضایا وجود رابط نیست، و یا اینکه منظور از این رابط اون نسبت حکمیه در ذهن میباشد. هر کدومو که بگیریم تالیف حاصل داره. اگر بگیم که منظور از این رابط وجود خارجی میباشد که بین این قضایا وجود رابط در عالم عین نیست، در این قضیه الانسان و انسانون تالیف حاصل دارد. چرا؟ برای این که در عالم خارج ما ال انسان و انسانو نداریم، حمل نداریم، بلکه یک چیز بیشتر نیست. اصلا توهم ثنویت نمی شود تا بگیم وجود رابطی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، نه سالبه به انتفاع محمول. سالبه به انتفاع محمول میگیم آقا در عالم خارج ال انسان و انسانون، یعنی که دو تا انسان هست که منطبق در هم هستن و وجود رابطه بینشون نیست، سالبه به انتفاع محمول بشه. ولی اینجا اسباب سالبه به انتفاع موضوعه، لذا این اگر وجود این رابط را وجود خارجی رابط بگیریم تالیف حاصل دارد در الانسان و انسان. ولی چن اگر منظور از این رابط نسبت حکمی در ذهن باشد بازم اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه در مثال الانسان و موجودون ما ببینیم که اینجا نسبت حکمی هست. چرا؟ برای اینکه انسان، مفهوم انسان در ذهن غیر از مفهوم وجود در ذهن هست، اینها ثنویت پیدا میکنن، وقتی هم که بخوان ارتباط با هم پیدا بکنن باید یه نسبت و حکمیه بین اینها باشد. لذا مراد از این رابط اگر اون ربط عینی در عالم خارج باشد شامل الانسان و انسانون نمی شود، و اگر مراد از این رابط نسبت حکمیه در ذهن باشد شامل الانسان و موجودون نمی شود. چرا؟ برای اینکه مفهوم انسان غیر از مفهوم وجوده، لذا نسبت حکمی می خواهد، لذا اشکال داره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اتفاقا ناظر به هر دوتا هست و اشکالات هم وارد نیست. ما میگیم قضایا در این قضایایی به حمل اولی و حلیت بسیطه نسبت حکمیه نمی باشد. البته نباید بین قضایای فلسفی و قضایای منطقی خلط بکنیم. قضایای منطقی وقتی که ما اینها رو بررسی میکنیم قضیه رو به ماهیت قضیه میسنجیم، نه اینکه کاشف از عالم ثبوت باشد، فقط قضیه رو در عالم اثبات میسنجیم. لذا توی منطق اگر یادتون باشه میگه هر قضیه از سه جز تشکیل میشه: موضوع، محمول، نسبت بینهما. و این همه جا ساری و جاری هست. میخواد این حلیت وسیطه باشد، میخواد حمل اولی باشد، میخواد قضیه سالبه باشد، موجب معدوله باشد، چون قضیه به ماهی قضیه سنجیده میشود، هیچ نظری به عالم ثبوت ندارد، همیشه قضیه از سه جا تشکیل شد. به عبارت دیگر قضایا توی منطق از حیث مطابق بحث میشوند، نه از حیث مطابق. فقط ناظر با عالم اثبات هستند، نه اینکه ناظر با عالم ثبوت باشند. قضیه مافیه ینظر نگاه می شود، به خود قضیه نگاه می شود، به خلاف بحثای فلسفی که قضیه از حیث مطابق، از اینکه این عالم اثبات بعد کاشف از عالم ثبوت باشد نگاه می شود. قضیه مابهی ینظر نظر می شود، مثلا قضیه را از این جهت میبینیم که میخواد چی؟ عالم ثبوت را برای ما کشف بکنه. لذا ما توی منطق میگیم که قضایا از سه جز تشکیل میشود، ولی توی فلسفه که میام میگیم باید تفصیل بدیم. قضایای موجبه مثلا سه جز دارد، ولی قضایای سالبه مثلا دو جز دارد. اینا رو خدمت بزنیم. حمل شایع مثلا سه جز دارد، حالا یا چهار جز دارد، اینا رو باید بگیم، ولی کن حمل اولی بینشون نسبت و حکمیه نیست. چرا؟ برای این که در اون حمل اولی این قضیه که از حیث مطابق لحاظ میشود وقتی در عالم خارج اینج وجود ربطی ندارد، اینجا هم نباید نسبت و حکمیه باشد. چرا؟ برای اینکه این قضیه ناظر و عالم ثبوت لحاظ میشود، چون وجود رابط ندارد نسبت و حکمیه هم ندارد. حضرت علامه میخواد بگه آقا نسبت حکمیه نیست در این قضایا، نه اینکه آقایون اشکال بکنن که قضیه اگر نسبت حکمیه نداشته باشد اصلا قضیه نیست. ما یحصل بحث اینه که فرق باید بگذاریم بین قضایای منطقی و قضایای فلسفی. قضایای منطقی ناظر به عالم اثبات هستند، از حیث مطابق بحث میشوند، و مباحث قضایای فلسفی از حیث مطابق، و چون باید کاشف از عالم ثبوت باشند، اگر در عالم خارج وجوده ربطی ندارین، در این قضیه هم نباید نسبت حکمی داشته باشیم. بنابراین قضایای به حلیت بسیطه و حمل اولی نسبت حکمیه ندارند، نسبت حکمیه ندارند. و هیچ اشکالی هم نیست بگیم بین مفهوم انسان و مفهوم وجود نسبت حکمی نیست. چرا؟ برای اینکه از حیث مطابقش داریم در نظر میگیریم، چون در عالم خارج اینها وجود رابط ندارن. و اونجا هم ال انسان و انسانون نه نسبت حکمیه دارد و نه وجود رابط در عالم خارج دارد. خب اونم سالبه به انتفاع موضوع باشد، میگه سالبه به انتفاع موضوع صادق نیست. در عالم خارج بگیم ال انسان و انسانون رابط ندارد از باب سالبه به انتفاع موضوع، خب چه اشکال دارد؟ یکم تطبیق بکنیم. و یتفرع علیه امور الاول ان وعاء الذی یتحقق فیه وجود الرابط هو الوعاء الذی یتحقق فیه وجود طرفین. وعای تحقق وجود رابط همان وعای تحقق وجود طرفین می باشد، سواء کان الوعاء المذکور هو الخارج او الذهن. اگر خارجی باشد اون وجود رابط هم خارجیه، اگر طرفین ذهنی باشن اونم ذهنی هست. بله بله احسن، یعنی قضایایی که از حیثی که داره کاشف از عالم خارجه، لذا عالم خارج اگر ربط نداشته باشد این قضیه هم نباید نسبت حکمی داشته باشد، معید ما هستین دیگه. قضایایی که منطبق بر عالم خارج هستن موضوعاتشون و معمولاتشون، لذا اگر وجود رابط در عالم خارج نیست میگیم این قضیه هم نسبت حکمیه نداره و اینا با بحثای منطق نباید خلط بشه. توی منطق میگه ما همیشه باید نسبت حکمی باشه، حال میخواد قضیه حلیت وسیطه باشد یا حلیت مرکبه باشد، حمل اولی باشد یا حمل شایع. چرا؟ برای اینکه اونجا ناظر به عالم اثباته، ناظر به مطابقه، ما فیه ینظر قضیه نگاه میشه، ولی اینجا قضیه حیثش فرق میکنه. ان الواء سواء کان الواء المذکور هو الخارج او الذهن، برهان شیعه است و ذالک لما فی تباع الوجود رابط، طبیعت وجود رابط این گونه است. فرمود تباع، نه فرمود ذات وجود رابط، برای اینکه وجود رابط اصلا ذات ندارد. تباع وجود رابط من کونهی غیر خارج من وجود طرفین، این خارج از وجود طرفین نیست. فوعاء وجود کل منهما هو بعینه وعاء وجود این وجود رابط. فالنسبت الخارجیه انما تتحقق بین طرفین خارجیین، اون نسبت خارجی و وجود رابط متحقق می شود به اون طرفینی که خارجی هستن. و نسبت الذهنیه انما تتحقق بین طرفین ذهنیین. و ضابط ان وجود طرفین مسانخون لوجود نسبت دائره بینهما، این طرفین همش مسانخ با اون وجود رابط هستن و بالعکس که وجود رابط مسانخ با طرفین هست، اگر اونها ذهنی شدن اینا ذهنی می شود. از ثانی ان تحقق الوجود رابط بین طرفین یوجب، یوجب بالاش می نیستین تسامحیه، نه اینکه وجود رابط موجب اتحاد بشود، بلکه ذاته عین الاتحاده، ذاته عین الارتباطه. ان تحقق الوجود رابط بین طرفین، این وجود رابط هم بالاش هم می نویسین دیگه، این وجود بله دیگه، اون نسبتی که کاشف از وجود رابطه، نه اینکه اشکالات آقایون وارد باشد. ان تحقق الوجود رابط بین طرفین یوجب نحو من الاتحاد الوجودی بینهما، بین طرفین. و ذالک چرا؟ به واسطه دو مقدمه، مقدمه اول و ذالک لما انه متحقق فیهما، برای اینکه وجود رابط متحقق در طرف این هست، غیر متمیز ذات منهما ولا خارج منهما، خارج از اونها نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم فوحدته الشخصیت تقتضی به نحو من الاتحاد بینهما، این وحدت شخصی وجود رابط، این وحدت شخصی عارف نیست، وحدت شخصی وجود عارف چیه؟ وحدت شخصیه وجود مستقل است که فقط در ذات اختص بروردگار هست، اینجا در اون وحدت شخصیه رابط بس می، وحدت شخصیه این وجود رابط اقتضا دارد که بین این طرفین اتحاد باشد. حالا این اتحاد همیشه ملازم با هم نیست، سواء کان هناک حملون کما فی القضای الخارجیه او لم یکن که غیرها فی المرکبات تقییدیه، مانند قیام و زیدن. فجمیع هذه الموارد لا یخلو من ضرب من الاتحاد، اشکالات آقایون هم وارد نیست. از ثالث ان القضای المشتمله علی الحمل الاولی که قولنا علی انسان و انسانون لا رابط فیها، هیچ رابطی برای اینها نیست. این بالای رابط می نویسین چی؟ نسبت حکمیه که کاشف از اون وجود رابط باشد. لا رابطه فیها، لا رابطه فیها، فیها به چی میخوره؟ به قضایا میخوره. میگه در قضایا رابط نیست، یعنی چی؟ یعنی نسبت و حکمیه در قضایا نیست و خلط قضایای فلسفی و منطقی نباید بشود، الا به حسب الاعتبار ذهنی فقط. میگه این که با یک تأمل ذهنی ما بگیم بین اینها ارتباط هست، بگیم مفهوم موضوع غیر از مفهوم محموله، چون سنویت پیدا می شود به ضرب من تعبیر بگیم اینجا ارتباط هست. و کز الحلیات البسیطه که قولنا الانسان موجودون، از چرا برهانش چیه؟ از لا معنا لتحقق نسبت رابطت بین شیء و نفسه، بین شیء و نفسش که سنویتی نیست تا وجود رابطه بین اینها باشد. و صلی الله علی محمد. بله وا، هم وعا میگن هم وعا میگن، هر دو جور استعمال شده.